بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نأته أوهام الواصفين، ثم الصلاة والسلام على أول الأوائل وأدل الدلائل ومبدأ أنوار الأزلي ومنتهى أروج الكمالي غاية الغايات، روح الأرواح ونور الأشباح، صاحب المبرقع في الوجود، مقصد المقاصد، سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الله العظيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. همینطور که عزیز برادرم جناب حاج آقای ابراهیمی عزیز اشاره فرمودند، شام غریبان شهادت جانگداز سند مستند حقانیت کربلا، بانوی 3 ساله ای که مادر پیر فلک واقع شد، بانوی 3 ساله ای که خون مطهرش کارنامه عظیم شاه شهیدان عالم را امضا کرد، و این فریاد اعتراض ابدی سالار شهیدان را برای همیشه به گوش فلک رساند، حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها است. عرض ادب به ساحت قدس این شاهد شهیده کربلا و ارواح نورانی شهدای دشت کربلا و ارواح با فضیلت و مروه اسرای آزادی بخش دشت نینوا صلواتی تقدیم بفرمایید. یادی هم از امام بزرگوار، شهدای پیشاهنگ انقلاب اسلامی، آقازاده های امام، شهدای بزرگوارمون که نفس به نفس مدیون مجاهدات اون خوننگاران عظیم و شأن روزگارمون هستیم، شهدای مدافعین حرم، شهید حججی عزیز، شهید سردار همدانی عزیز، پدر و مادر این جمعیت نورانی، بنیانگذاران این مسجد با فضیلت و ابد مدت، گذشتگان از خاندان شریف مولای معظمم حضرت آیت الله مجد عزیز که مجد روحانیت منطقه هستند و نور و رحمت هستند برای منطقه، را یاد کنیم و میهمان کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همای سعادت دوباره بر شانه ما برنشست و به حمد الله و المنه این طلبه ناچیز فرصتی پیدا کرد 3-4 شبی در محضر مبارک سروران عزیز، نمازگزاران جدن با فضیلت و نورانی و ارجمند مسجد جامع قدیر خم، خواهران بزرگوار، برادران و سروران عزیز باش. ممنونم از برادرهایی که زحمت کشیدند، هماهنگ کردند، خصوصاً پیگیری های مجدانه برادر عزیزم جناب حاج آقای شکرنابی عزیز که به حمد الله با پیگیری های ایشان، با لطف و عنایت ایشان و فرمایش مولای معظمم حضرت آیت الله مجد، برای این طلبی ناچیز این فرصت حاصل شد که شبی چند در خدمت عزیزانمون باشیم. ممنونیم از این همه تفضلات و عنایات و الطاف بی‌شائبه حضرت حق تعالی که ما را در بیت خودش راه می‌دهد. خدا این نعمت‌ها را از ما نگیرد، بلکه بر مراتب آن بیفزاید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولو شام شهادت حضرت رقیه است و فن منبر اقتضا میکند ما درباره ایشان صحبت کنیم. ولادتش، مادر ارجمندش حضرت ام اسحاق، که ازدواج ایشان هم با امام حسین خودش قصه ها دارد، ازدواج عجیبی بود. و وقتی خدا رقیه رو داد به جناب ام اسحاق، ایشان در ایام نفاس از دنیا رفت و حضرت رقیه بدون مادر، دختر بچه بدون مادر خیلی سخت، لذا امام حسین برای ایشان هم پدر بود هم مادر. لذا یک مراتب عاطفه و یک ارتباطات بی سابقه عاطفی بین امام حسین و حضرت رقیه است که اصلا قابل توصیف نیست. بی نهایت بابا رو دوست داره. خب قاعده این است که من برم تو شرح زندگی حضرت رقیه سلام الله علیها و از این بانوی ارج، دلم نمیاد بگم طفل 3 ساله، چون طفل نیست، ایشان مادر پیر فلکه، دختر امام حسین. اطلاق لفظ طفل مرا می آزارد، این گونه نیست. قاعده این است، یعنی اگر بخوایم فنی منبر رو اداره کنیم، همینه که بریم تو شرح حالات ایشان و ارتباطات عاطفی با پدرشان و کیفیت شهادتشان، که البته حالا یه بخشش تو روزه خواهد آمد. اما چون من توفیق نداشتم ماه محرم خدمت رفقای مسجد جامع قدیر خم باشم، فرصت‌های عظیم و عجیبی بود در ماه محرم که قطعاً دوستان عزیز ما در این مسجد نورانی و موفق با برنامه‌ریزی‌های عالی و عمیق قطعا لحظه لحظه‌شو بهره بردید، این که شکی درش نیست. ای کاش خانه ما دوربر این مسجد بود، خود ما برای بهره بردن و خصوصا استفاده از نماز حضرت آیت الله مجد عزیز استاد بزرگوارمون مشرف می شدیم، لکن این سعادت نیست. و بعدم من دلم نمیاد، محرم گذشته، در ماه سفریم، اونم تازه وارد ماه سفر شدیم، 5 و شب 6 ماهه، نمیتونم از عاشورا هیچی نگم، نمیشه، بر من ببخشید. من به نظرم میاد برای اداره منبر آدم نباید به فن منبر نگاه کند، باید به حال خودش نگاه کند، ببینه در اندرونش چه خبر است و قلبش به چه چیز گواهی میدهد، همون رو بره جلو. اتفاقا اگر منبر بخواد جدن و واقعا فنی اداره بشه، همونه، آدم بره سراغ قلبش، ببینه حال اقتضای بیان کدام مطلب را دارد. لذا من منبر شب اول رو اختصاص میدم به بیان مراتبی از عاشورا، چون عاشورا رفقا معارفش پایان ناپذیر است. اینطور نیست که اگر دهه اول محرم و حتی ماه محرم تمام شد، ما دیگه بگیم عاشورا گذشت، بریم سراغ بقیه وقایع. نشد، نمیدانی چه خبر است. اصلا گویا در این عالم هیچ خبر دیگری نبوده جز عاشورا. اگر در محضر شما خوبان و اهل اطلاع عرض بکنم در پهنه هستی واقعی عظیمتر و عمیق‌تر از عاشورا نداریم، قبول کنید. خدا می‌داند عاشورا چه خبر است. اولا بسیاری از اسرار عاشورا الی الابد سر به مهر باقی میماند، الی الابد. بسیاری از اسرار عاشورا فقط پیش خدا و امام حسین است، حتی سومی ندارد. بسیاری از اسرار عاشورا فقط پیش رسول خدا و امیر مؤمنان مکشوف است و کسی نمیتواند به اون اسرار دسترسی پیدا کند. عاشورا، این لفظ مبارک، حالا چون کلمه عاشوراست نگیم مبارک، این لفظ عمیق، بعضیا خیال نکنن بعد از واقعه عاشورا این کلمه گذاشته شده، چون عاشورا یعنی دهمین، ولی اسم تعیینی و تعیونی است برای دهمین روز محرم سال 61 هجری که اون واقعه ذبح عظیم اتفاق افتاد. بعضیا خیال میکنن که این کلمه را بعد از واقعه عاشورا آقایان مورخین این کلمه را بر این واقعه گذاردند، یا شاید بعضی از محدثین این کلمه را آمدن جعل کردن، قرار دادند برای اینکه اشارتی داشته باشد به اون واقعه ذبح عظیم. اما رفقا، خدا میداند اینطور نیست. عاشورا از هزاران سال قبل از اینکه اتفاق بیفتد، این کلمه در رأس فرهنگ انبیاء بزرگ الهی قرار داشت و مخزن الاسرار حضرات انبیاء و اولیاء الهی بود. اول کس که این کلام بر زبانش جاری شد جناب جبرئیل بود، آنگاه که حقایق عاشورایی را کنار گوش آدم زمزمه می کرد و حضرت آدم دنبال فهم مراتب عاشورا بود و همه انبیاء بزرگ الهی این کلید واژه را به کار می بردند تا حقایق مکنون عاشورا را بفهمند. همینطور که الان شما منتظر تحقق دولت یار هستید، منتظر تشریف فرمایی حضرت بقیت الله هستید و یقین دارید که چنین روزی خواهد رسید، تا قبل از عاشورا انبیا، اولیا، اخیار، صدیقین، ابرار، همه خوبان عالم منتظر وقوع عاشورا بودند و می دانستند که روزی خواهد آمد که وعده نور چشم پیامبر با پروردگار عالمیان اتفاق خواهد افتاد و چه شود آن روز، همه منتظر بودند. لذا همه انبیا، بله همه انبیا برای عاشورا گریه کردند و عاشورا نقل مجالس و محافل حضرات انبیاء بزرگ الهی بود که ما باید بپردازیم اتفاقا به این بحث. آدم و عاشورا، نوح و عاشورا، ابراهیم سلام الله علیه و عاشورا، موسی بن عمران و عاشورا، عیسی بن مریم و عاشورا. خب جناب عیسی بن مریم هم که آخرین پیامبر الهی است قبل از رسول خدا، پیامبر ما قبل آخرین پیامبر آقا عیسی ابن مریم سلام الله علیه. بعد از عیسی ابن مریم دیگه پیغمبری نیامد تا رسول خدا ظهور فرمودند. هر کدام اینها با عاشورا ارتباطاتی دارند و فضائل و حقایقی از عاشورا را دریافتند. عجیبم اینجاست، هر کدام عاشورایی تر می شدند، پیش خدا عزیزتر می شدند، حقایق عاشورا رو درک می کردند، مقامات عجیب معنوی اونها افزوده می شد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و رفقا، من موندم تو قضیه عاشورا، من که عددی نیستم، خاک پای شما نیست، انبیاء الهی تو تفسیر حقیقت عاشورا ماندند. ولی یه نکته ای رو که میخوام امشب با دوستان عزیزمون در این کانون پرتحرک و نورانی و موفق معارف اهل بیت، مسجد جامع قدیر خم، با عزیزانمون سخن بگم این است که رفقا این حرف خیلی حرف سنگینی است. واقعی عاشورا حتی در رفتار پیغمبر اسلام تغییر ایجاد کرد. حاج آقا ببخشید میشه این حرفو بیشتر توضیح بدید؟ بله. از زمانی که پیغمبر عظیم الشأن اسلام متوجه قصه پرقصه عاشورا شدن حالشان دگرگون بود. نمازهای پیغمبر عمق بیشتری پیدا کرد. نمازهای انسان اولا پیغمبر اکرم مقامشون از امام حسین بالاتره، بی برو برگرد. بله، مگه شک داری؟ امیر مؤمنان مقامشون از آقا سید الشهدا بالاتر است، تردیدی در این معنا نیست. اما خود مولا هم از وقتی متوجه مسئله عاشورا شدند حالی پیدا کرد. نمازها و حال عجیب، گریه ها، التهابات، تقرب به حضرت حق تعالی. ببینید عاشورا اگر رو پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان اثراتی آنچنانی داشته باشد، پس والله قسم یقین کنید که عاشورا در تمام مراتب وجود اثر گذارده، چون پیغمبر اکرم رئیس عالم آفرینش است. رئیس عالم آفرینش و انسان اول و اول انسان وقتی تحت تأثیر عاشورا قرار بگیرد، یعنی سایر مراتب خلق و امر به مراتب بیشتر تحت تأثیر عاشورا قرار گرفتند. و هذا شیء عجاب، و این مطلبی است واویلا. ما کتابی داریم، قبلا هم گفتم تو این مسجد نورانی، اسم این کتاب رو قطعا از دهان من شنیده اید. البته من این کتاب دستنویسشو دارم، به نام وسائل المحبین. 150-60 سال پیش این کتاب در آذربایجان، تبریز، یکی از علمای بزرگوار آذربایجان این کتابو نوشته. این آذربایجان هم رفقا منطقه عجیب و غریبی است. ببخشید من که اولا از طرف پدر ما یزدی هستیم، یزد چه ربطی به آذربایجان داره؟ اما من این رو با کمال قاطعیت و با علم و اطلاع عرض میکنم، علمای ولایی ما در سرتاسر کشور منتشرند. اصفهان، خوزستان، مازندران، خراسان، خود تهران خودمون، چه علمای بزرگی در جهت تبیین حقایق ولایت بیان کردند. اما رفقا ببخشید، شرمنده بی‌تعارف بگم، آذربایجان و علمای آذربایجان یه سر و گردن از همه علمای بلاد بالاترند. من نمیدونم تو این آذربایجان چه اتفاقی افتاده. کپسول ولایت در آذربایجان منفجر شده. حالی دارند علمای آذری، یعنی زیباترین نوع تحلیل از حقایق ولائیه رو ما در میان علمای آذربایجان. چیز عجیبی است. باریکالله. این کتاب وسائل المحبین 150-60 سال پیش تألیف شده، یکی از علمای تبریز. من دستی شد سال هاست این کتاب رو الحمدلله به برکت سید الشهدا دارم. هر سال محرم که میشه من این کتابو بر میدارم، اصلا هیچ کتاب دیگه یه مراجعه نمی کنم. باورتون میشه؟ مثل که شما استخاره میخواید بکنید، قرآنو باز میکنید، من همینجوری این کتابو باز میکنم، دو صفحهشو مطالعه میکنم، کل محرم و سفر ما رو اداره میکنم. بس که معارف در این کتاب هست، چه روایاتی، چه عباراتی، چه نگاه عجیب و عمیق و بی‌سابقه‌ای. و یکی از تألیفات عنیف و شریف و والای یکی از علمای آذربایجان عزیز و نورانی ماست. بله، لذا سروران عزیزی که مال اون خطه آذربایجانن ببالن به خودشان. بله، یزد خود ما هم علمای بزرگی داشته و داره. ما در اصفهان چه علمایی داشتیم و داریم؟ میر فندرسکی داشتیم، شیخ بهایی داشتیم، میر داماد داشتیم، اما نمیدونم این آذربایجان نمیدونم ما رو جذب کرده، خلاصه ما رو برده با خودش. در این کتاب شریف روایتی دارد که می‌فرماید سالار شهیدان عالم آقا سید الشهدا 3 سال یا 3.5 سال از عمر شریفشان گذشته بود. جبرئیل آمد محضر مبارک رسول خدا و لوح سبز رنگی رو با خودشون آوردن محضر پیامبر که این لوح بسیار نورانی بود. این رو داد محضر مبارک پیامبر. آقا رسول خدا وقتی به این لوح نگاه کردن دیدن اوه، سرنوشت سالار شهیدان عالم و مقدرات اون بزرگوار که به کلک حکیمانه حضرت حق تحریر و تقریر پیدا کرده است منعکسه. آقا رسول خدا نگاه کردن دیدن که خدای متعال مقدر فرموده آقا حسین ابن علی در میان دو نهر آب با لب تشنه به شهادت برسد. اما رسول خدا ملاحظه فرمودند که این جزء مقدرات معلق است، یعنی هنوز منجز نشده. جبرئیل عرضه داشت یا رسول الله برای اینکه این مقدر منجز شود، یعنی قطعی و تحقق بشود، خدای متعال نظر مبارکش اینه، برای اینکه این قطعی بشود 3 تا امضا لازم دارد. یکی یا رسول الله خودتون باید امضا کنید و اجازه بدید، یکی پدرش آقا امیر مؤمنان باید اجازه بدهد و امضا کند. و در عبارت هم دارد خصوصا مادرش فاطمه باید اجازه بده. تأکیدم هست رو اذن مادرها. پیغمبر اکرم که جان عالم به قربان خاک پای اون بزرگوار، وقتی این مقدر معلق رو دیدند خیلی پیغمبر گریه کرد، خیلی حالی شد رسول خدا. جلوه های عاشورایی از همانجا خودشون نشون داد. پیغمبر اکرم به جناب جبرئیل فرمودند به ساحت مبارک حضرت حق سلام ما را برسانید و بگویید من حرفی ندارم، فقط به شرطی که خودم باشم و در حضور من فرزندم به شهادت برسه، من حضور داشته باشم. جبرئیل علیه السلام رفت و برگشت گفت یا رسول الله حقت سلام میرساند. میگوید ای رسول ما اینو از ما نخواه، شما طاقت ندارید. در جنگ احد آقایان یادتونه حمزه سید الشهدا که شهید شد مصلح کردن ایشون رو و خیلی لگد به سر مبارکش کوبیده بودن، اصلا چهره به کلی از بین رفته بود. خواهرش صفیه وقتی آمد خیلی گریه میکرد که من داداشم رو ببینم. پیغمبر اکرم التماس میکرد عمه جان صفیه به خاطر من از دیدن حمزه صرف نظر کن، تو طاقت نداری. انقدر پیغمبر اکرم التماس کردن که بالاخره صفیه قبول کرد با آه و ناله برادر را نبیند، ببینم برای حضرت زینب. ندا آمد که ای پیامبر ما تو طاقت نداری، از این مغوله در گذر، ما طاقت نداریم تو اینقدر بی طاقت بشی. پیغمبر اکرم پذیرفتن که در جز و رأس در اون ذبح عظیم ایشون نباشه، ولی عرضه داشت بار پروردگارا پس اجازه بده در دفنش خودم حضور داشته باشم. ندا آمد که اینو ما حرفی نداریم، میخوایید در دفنش تشریف داشته باشید بفرمایید. لذا آقایان میدانید ما در مقاتل هم داریم. وقتی آقای امام سجاد اون بدن مطهر را، حضرت سار الله را آوردن دفن کنن، پیغمبر خدا آمد، امیر مؤمنان هم آمدند، امام مجتبی هم آمد. دارد که پیغمبر اکرم کتف سار الله رو گرفتن، سید الشهدا را، امیر مؤمنان کمر امام حسین رو گرفت و آقا امام مجتبی پاهای سید الشهدا را گرفتند و امام سجاد درون مرقد مطهر ایستادند و بدن مطهر پدر بزرگوارشون رو گرفتند و کف قبر گذاردند. حالا من اینو جایی ندیدم، اما از یکی از اساتید بسیار بزرگوارمون شنیدم که وقتی بدن مطهر رو دادن توی قبر، مادرش فاطمه جنازه رو تحویل گرفت. اینو تو مقاتل ندیدم، اما از افواهن از یکی از علمای بسیار بزرگ و ولایی شنیدم که فرمودن مادر جنازه را تحویل گرفت. خدایا به تو پناه میبریم. این چه مصیبتی است، چه قضیه است. لذا پیامبر عظیم و شأن اسلام امضا کردند، آقا اذن فرمودن به ذبح عظیم. خب پیغمبر اکرم در یکی از ملاقات ها به امیر مؤمنان فرمودن علی جان من شما را در خلوت ببینم. مولا علی آمدن محضر رسول خدا، بله یا رسول الله. پیغمبر فرمودن علی جان واقع از این قراره، اذن شما لازمه. امیر مؤمنان هم رفقا خیلی منقلب شد، خیلی پیداست. لکن مولای متقیان بچه کبراست، خودش یک قیامت است و حضرت یک وجود نازنین مشبعه، یعنی از همه ازلا و عواطف مولای متقیان اشباع شدن. حضرت مرد میادین مجاهده است. بالاخره آقا امیرالمومنین شرایطشون متفاوت، ولی با تمام این تفاصیل حضرت امضا فرمودند. حالا کی میخواد با مادر صحبت کند؟ اصل مصیبت و قصه اینجاست. لذا وسائل المحبین میفرماید که رسول خدا آمدن محضر حضرت زهرا، همون لدل ورود دم در دست فاطمه را بوسید و پیشانی حضرت صدیقه را بوسید و آن روز بسیار بسیار به طور ویژه و بی سابقه ای عطوفت خرج میکرد در محضر حضرت صدیقه. بابا به قربانت، دخترم حالت چطوره، چه میکنی؟ حضرت صدیقه متوجه عواطف ویژه پدر شد و گفت بابا امروز خیلی بزرگوارتر از همیشه اید، با من کاری دارید؟ فرمایشی دارید؟ پیغمبر اکرم فرمودن دخترم سوالی ازت داشتم، حسینو خیلی دوست داری؟ تا رسول خدا این جمله رو فرمودند بی بی صدا زد بابا سر و جانم همه ی روح و وجودم به فدای حسینم، همه ی وجود من به فدای حسین. چطور مگه بابا؟ تن حضرت لرزید، گفتن چیه مطلب؟ پیغمبر اکرم دن دیگه زمینه وجود ندارد. فرمان خیلی خوب دخترم، حالا من بعدن با شما یه صحبتی داشتم. وسائل نقل می کند 7 مجلس پیغمبر اکرم مشرف شدن محضر حضرت صدیقه، جریان رو با ایشون در میان بگذارند. هر بار تا می آمدن مطلب رو شروع کنن، مادر بیتاقتی می کرد و طاقت تحمل شنیدن معنا را نداشت. بالاخره پیغمبر اکرم دیدن مقدر الهی است، باید تسلیم بشیم، باید آنچه خداوند متعال تقدیر فرموده تسلیم خواست خدا باشی. بالاخره پیغمبر فرمودن دخترم، بابا به قربانت، اگر میخواهی شجره توبای اسلام همچنان شاداب و سرسبز بماند، اگر میخواهی محراب و منبر بماند، صوم و صلات و حج و جهاد بماند، مسعا و مطاف و مزدلفه و عرفات بماند، آثار این دین و شریعت ابدی شود و بماند، این شجره طیبه برای سرسبزی و شادابی به خون گلوی حسین تو احتیاج دارد. آقا تا این کلام از دهان پیامبر در آمد، روایت می فرماید فشهقت شهقتن ارتعد ارکان سماوات والارض، آنچنان فریادی فاطمه زهرا سر داد. شهقه اصلا عجیبه رفقا، ما تو روایات شهقه رو فقط درباره حضرت زهرا دیدیم، جای دیگه ای ندیدیم بانوی شهقه سر دهد. و شهق فشهقت شهقتن، این شهقتن مفعول فیه برای شهقت، یعنی تأکید را میرساند. حالا شهقه چی بوده؟ فریادی است مادر سر میدهد در وقت مصیبت، که حتی ممکن است جانش با آن فریاد از تنش در بیاد، یعنی هر چه میتواند فریاد میزند. اما اون فریاد همراه دلشکستگی است، همراه اضطراب، همراه ناامیدی است، اصلا یه فریاد ویژه است. حضرت سرش رو گذاشت رو دیوار، آن چنان فریادی زد که ستونهای آسمانها و زمین می لرزید. ارتعد ارکان سماوات والارض، و بی بی سرش رو گذاشت رو دیوار، صدا زد الهی رزن برزاک. و تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستخیز، خدایا ما تابعیم. امر آنچه تو بنمایی، حکم آنچه تو فرمایی. وای که از آن به بعد حضرت زهرا چه حالی داشت، هر وقت حسینشو میدید میلرزید. مادر به قربانت حسین جان، هر وقت حسینشو میدید دور امام حسین میگشت و ایشان را تو آغوش میگرفت اونقدر گریه میگه. خدا نکنه شما بچه مریض احوالی تو خانه داشته باشی، هر وقت این بچه رو میبینی چه آهی میکشی. حالا آقا سید و شهده حالشون خوبه، اما اون عاقبتی که مترتب بود بر امر ایشان، اون سرنوشتی که لحظه به لحظه داره نزدیکتر میشه برای ابی عبدالله، چه میکرد با فاطمه زهرا؟ لذا همش تو وجودش میگفت حسین. تو تنهایی میگفت حسین، تو جمعیت میگفت حسین. داره از دنیا میره، حضرت زهرا امیرالمومنان کنار بستر نشسته، فاطمه جان وصیتی نداری؟ میگفت حسین. فقط میگفت حسین، حسین مادر. آقا امیر مومنان فرمودن حالا اگه امری دارید مثل، فقط میگفت حسین. الله اکبر. صدا زد علی جان بچم نیمه های شبگاهی بیدار شده از من آب خواسته. هر چه کردی همیشه ظرف آبی کنار دست بچم باشه. <تص->
که تا تشنه شد آب کنار دستش باش. من طاقت تشنگی حسینم رو ندارم. اصلا از وقتی خود رسول خدا متوجه ماجرا شد، لا اله الا الله، از وقتی خود امیر مؤمنان متوجه ماجرا شد، از وقتی خود حضرت صدیقه طاهره متوجه ماجرا شد، رفقا رنگ زندگی عوض شد. نمازها یه چیز دیگه شد، تقرب الالله و توجه به ذات اقدس حق و انقمار در ذات حضرت حق و اون مرتبه فناء فی الله که برای معصوم علیه السلام عالی ترین هدف است از حیات طیبه، رنگ دیگه‌ای پیدا کرد. نمازهای معصومین هم تحت تأثیر واقعه عاشورا، وقتی این سران عالم وجود و شافعان اصلی محشر کبرا تحت تأثیر واقعه عاشورا قرار بگیرن، دیگه ذرات عالم و اجرام سماوی که چیزی نیست. پیغمبر امام حسین رو میدید میلرزید، امیر مؤمنان حسین رو میدید بی اختیار میگفت پدر و مادرم به قربانت حسین جان. ولی هیچ کس، حالا اینطور که از روایات برمیاد، به اندازه حضرت صدیقه طاهره منقلب و ملتهب نبود. وای مادر دیگه رفیق، اونم حضرت صدیقه طاهره که میداند فرزند دلبندش چه جایگاهی دارد. کدام واقعه را ما در کدام واقعه را ما در طول تاریخ داریم که این همه تأثیر گذاشته باشد؟ حالا چی شده تو عاشورا؟ چه خبر شده؟ چه دلی شکسته؟ چه خونی به زمین جاری شد؟ چه چشمهایی گریست؟ چه مراسم وداعی پیش آمد بین این خواهر و برادر؟ چه اتفاقی افتاده در روز عاشورا که زمین و آسمان رو به هم دوخته، اصلا اوضاع فلک به هم ریخته؟ چه ظلمی بود؟ این چه اتفاقی بود که افتاد؟ این چه خاکی بود که بر سر بشر شد؟ چرا باید اینطور می شد؟ ای بشکن دست ظلم، ای نابود با جریان انحراف و جریان بیشرمی و حتی کی و پرده دری نسبت به خاندان جلیل و عظیم پیامبر عظیم و شأن اسلام. بشکن دست بی حیا، مگه امام معصوم رو میکشن؟ اونم با این وضعیات؟ وای چه ظلمی، چه ظلمی. در یکی از متون من دیدم که تا قبل از شهادت امام حسین ظلم تجلی پیدا نکرده بود، از بعد از شهادت امام حسین معلوم شد ظلم یعنی چی. چون بله قطعا بالاترین تجلی ظلم در طول تاریخ شهادت ابی عبدالله و رفتار بی‌شرمانه ای که با خاندان مظلوم حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه شده، قطعا همونه دیگه. ما از اون بدتر اصلا منظره‌ای در عالم نداریم. این است که شما ملاحظه فرمودید. حالا انبیا هم در نوبه خودشون، انبیا هم در جای خودش تحت تأثیر این جریان عاشورا قرار گرفتند. اولیاء خدا، اصفیا، مؤمنین، خود شما، مردمان فرهیخته، شیعیان اهل بیت، دلها می لرزد با نام ابی عبدالله، موها بر اندام راست می شود با شنیدن نام ابی عبدالله و ظلمی که به اون بزرگوار شد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بریم تو مایه های روزه و دیگه برام حالی باقی نمانده، بحث دیگه ای رو بعد از این بحث عنوان کنم. ایشالا شبهای دیگه خدمت رفقا هستیم. حالا بعضی ها بحث اخلاقی، بعضی ها یه سری تحقیقات رو میخوان چشم، اما امشب اجازه بدید که بحث ما همین باشد. نمیتونم این بحث رو مخلوط با حرف دیگه ای بکنم. السلام علیک یا السلام علیک یا بنت رسول الله السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین و یا بنت حسین الشهید یا رقیه یا رقیه. اجازه بدین همین اول روزه محضر خواهران و برادران عرض کنم، اگه کسی حاجت نداره مجلس رو ترک بکنه. اگر بدانی این بانوی 3 ساله چه جایگاهی در خانه خدا داره، آی حاجتمند، آی گرفتار، حیف استفاده کن از این موقع. از کوفه تا شام چندین بار از عمه اش زینب هی سؤال میکرد عمه جان خراب کجاست؟ صدا زد نور دیده ی برادر، خرابه رو میخوای چه کنی؟ صدا زد عمه جان بابام به میدان که میرفت خیلی دلم گرفت، خیال میکردم بابا بر میگرده، اما از شکاف خیمه نگاه کردم دیدم شما زیر گلوی بابامو بوسیدی، فهمیدم بابا داره میره و بر نمیگرده. دنبال بابا دویدم، بابا بابا بابای خوبم، بابام ایستاد منو تو آغوش گرفت. گفتم بابا دلم برات تنگ میشه، دختر داری خدا برات نگه داره، بابا کجا میتونم دوباره ببینمت؟ بابام به هم گفت دخترم خرابه بهت سر میزنم. اونقدر بی بی زینب گریه کرد. وقتی اسرا رو آوردن تو خرابه جا دادن، بی بی رو قیه جلوی خرابه صبح تا شب و میستاد، هی به این ور نگاه میکرد، هی به اون ور نگاه میکرد، صدا میزد عمه جان بابام یه بار به من بد قولی نکرده، گفته خرابه بهت سر میزنم، من که میدونم بابام میاد. امان امان داده بیداد، همین که بی بی زینب
دید سر بریده رو دارن میارن. یا الله التماس دعا، ثواب این روزه مال شهدای مدافع حرم، مال شهید حججی عزیز. از خرابه بیرون آمدند حضرت زینب، رفتن جلو مأمورها رو گرفتن، فرمود برگردید سر رو برگردونید، من خودم آرومش میکنم. به به به، قربون این عشقا، قربون این ناله ها، چقدر دلهای شما مردم پاکه، چقدر امام حسین رو دوست داری. خدا این سرمایه رو اما نگیره، به حق محمد آله همه آبروی ما همینه تو دنیا و آخرت. اما این مأمورهای بی حیا به فرمایش بی بی محل نزاجدن، وارد خرابه شدند. عبارت مقتل میگوید و القا رأس ابیها الی هجرها. یعنی چی؟ یعنی همین که وارد خرابه شدند، سر مطهر رو پرتاب کردن تو دامن رقیه، امان امان داد بیداد. همین که چشمش به سر بابا افتاد، وای وای وای، اولین جمله ای که فرمود صدا زد، بابا مگه پا نداشتی که با سر آمدی؟ بابا با گوشه آستین خون پیشانی بابا رو پاک میکنه، صدا میزنه، بابا کدام ظالمی سنگ به پیشانیت زده؟ بابا کدام ظالمی دندانهای قشنگتو شکسته؟ بابا کدام ظالمی محاسن مبارکتو غرق در خون کرده؟ بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، کی منو در این کودکی یتیم کرد؟ بابا یا الله التماس دعا. من الذی قطع وریدک، کی رگهای قشنگ و مبارک گردنت رو برید؟ رسم نامرد و همینه، سر بابا رو زمینه. عمه چادری سرم کن تا روم و بابا نبینه، نمیخوام بابام جای سیلی رو ببین. امان امان، خیلی حرفا با بابا زد، خیلی حرفا که نه من طاقت گفتن دارم نه شما طاقت شنیدن داری. اما یه وقت دیدن گل یه طرف، بلبل یه طرف، صدای ناله امام سجاد بلند شد، صدا زد عمه جان به خدا خواهرم جان داده، همه آی مظلوم حسین.